بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت 14 پادکست مشروطه میگیم که بالاخره مجاهدت‌های شیخ فضل‌الله نوری به ثمر رسید و اصل دوم متمم قانون اساسی در قانون گنجونده شد. وقتی که این اصل جزء قانون اساسی شد، از نماینده و شاه و وزیر و وکیل همه باید بهش پایبند می‌شدن. اما توضیح میدیم که اینجا باز غربگراها شروع کردن به حقه زدن. همچنین این جلسه از بیانات امام خمینی استفاده می‌کنیم که اصل دوم متمم قانون اساسی چقدر مهم بود و حتی در زمان محمد رضا پهلوی به استناد همین اصل حکومت محمد رضا شاه قانونی نبود. بیشتر از این معطلتون نمی کنم و دعوت می کنم قسمت 14 رو بشنوید. تقی‌زاده و رفقاش چند ماهی بود که داشتن روی متمم قانون اساسی کار میکردن و شیخ فضل‌الله هم تو اون چند ماه همه تلاشش این بود که در متمم قانون اساسی اصلی خلل ناپذیر بگنجونه که باید مجتهدین جامعه و شرایط قوانین رو امضا کنن و تا مجتهدین قانون رو امضا نکردن قوانین اعتباری نداره. 3 هفته بعد از اتمام تحصن در 29 شعبان 1325 متمم قانون اساسی تمام شد و با امضای محمد علی شاه شد قانون اساسی رسمی کشور. اصل دوم متمم قانون اساسی مطابق خواست شیخ فضل‌الله نوری نوشته شد و متن اون با کمی تلخیص این بود: باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم مخالف نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوع با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنماید. 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و قرصی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. بودن این حکم در قانون اساسی یکی از بزرگترین خدمات شیخ فضل‌الله نوری به تشیع بود و گزاف نیست اگه بگیم یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی همین بخش مهم قانون اساسی بود، چون علما و در رأسشون مرحوم امام خمینی بارها در زمان پهلوی به این اصل استشهاد کردند و گفتند کارهای شاه طبق قانون اساسی نیست و کارهای شاه همش غیر قانونیه، چون اگه علمای اعلام کاری رو خلاف شرع بدانند اصلا اون کار قانونی نمیشه. چند تا نمونه رو از مرحوم امام براتون ذکر کنم تا ببینید بودن این اصل مهم در قانون چقدر به نفع نهضت امام خمینی بود و امام بارها طبق همین قانون علیه شاه اعتراض کرد. در سخنرانی معروف سال 43 علیه کاپیتولاسیون امام خمینی اینطور فرمودند:
خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما، خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد، وکلای مجلسین خیانت کردن، اونهایی که موافقت کردن با این امر، اینها وکیل نیستن، دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستن، اگر هم بودن من عرض میشم از وکالت معذورم، تمام تصمیم نامه های وکالا گذشتن تمام کرد، از اول مشروطه تا حالا به حسب نص قانون، به حسب نص قانون یا قانونت قبول دارن، به حسب نص برزبه نصد قانون، برزبه از که دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنن در مجلس قانون هیچی کنون مجتهد نظارت کنن، اگر 5 تا ملا تو این مجلس بود، اگر یه ملا تو این مجلس بود که دهن اینا میزد نمیداشت این کار بکرد، من اونایی هم که مخالفت کردم این حرف حرف رو دارم بشون چرا چرا خواهد بکرد دریدی چرا تنشی میگه این مدکره بگی همین من مخالفت هم های طارقه ما یک قانونی که بزرگون مجلس اصطلاحات خودشون قانون نمیدن. ما این مجلس را مجلس نمیدن. ما این دولت را دولت نمیدن. اینها خائنند به مملکت ایران، خائنند.
یا در 10 آبان 56 در نجف امام به همین اصل شریف استناد میکنن و میگن چون عمل به متمم دوم قانون اساسی نمیشه، این مجلس و دولت قانونی نیستن.
این نهضت در مقابل استبداد و مخفوتیت، این نهضت از نجف شروع شد به دست علما، در ایران هم با دست علما، که اون استبداد سخت که هر کاری میخواد بکند، هر کسا بکشد، کشد. این من در میزوس را همه میشناسم چه آدمه، چه جانوری بوده. در مقابل این استبداد علما قیام کردن، یک نهضتی به وجود آوردن و در سخت اول علما بودن که میخواستن بشد، نشد. اینکه شد، اگه شده بود خوب بود، نه قوان ساخت بود، نه قوان ساخت چه بود، نه محصول اون که میخواد متمم قانون اساسی با زحمت علما درست شد، لیکن عمل نکردن. متمم الان این دولت ایران رسمی نیست، دولت رسمی قانونی نیست. الان این وکلای ایران قانونی نیستن، اینا رسمی نیستن، به اثر قوانین اساسی این مجلس ایران الان رسمی نیست. مجلس ایران به اثر قانون اساسی باید 5 از فقها ناظر برش باشه. حالا یه رفتشون هست، اصلا نظارتی در کار هست، اصلا رفتشی در کار هست و نست.
با وجود اینکه تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری به ثمر رسید و اصل دوم متمم قانون اساسی به امضای شاه رسید و شد جزء قانون اساسی کشور، اما با این حال غربگراهای مجلس بیکار ننشستند و بعد از امضای متمم باز هم به تحرکات شوم خودشون علیه دین ادامه دادند. با ما همراه باشید تا ببینیم ادامه تحرکات غربگراها چطور بود. غربگراها بعد از تصویب متمم و لزوم نظارت فقها بر قوانین، این قانون رو کلن مسکوت گذاشتن، شبیه کاری که قبلن با نامه آخوند خراسانی کردن و خیلی آرام از کنار این اصل مهم رد شدن. شیخ فضل‌الله نوری 3 منتظر موند تا ببینه مجلس نسبت به قولهای خودش و انتخاب مجتهدین برای نظارت بر قوانین کاری انجام میده یا خیر. و عجیب این که در این 3، یعنی تا ذی‌قعده 1325 قمری، حتی یک بار هم در نطق‌های مجلس به این اصل مهم اشاره‌ای نشد. یعنی شما اگر در سایت مجلس نطق‌های اولین دوره مجلس شورای ملی رو رجوع کنید، در 3 پس از تصویب قانون اساسی که مجلس موظف بود 5 مجتهد جامع الشرایط رو برای نظارت بر قوانین انتخاب کنه، حتی در نطق‌های مجلس هم به این اصل اشاره‌ای نمیشه و حتی یک بار هم گفته نمیشه که ما وظیفه قانونی و فوری داریم که باید مجتهدین رو انتخاب کنیم تا بر قوانین ما نظارت کنن و تو خود قانون اساسی اومده تا مجتهدین امضا نکنن قانونی رسمیت نداره. اما مجلس انگار نه انگار این قانون مهم جزء وظایفشه. یکی دیگه از قولهای مجلس هم این بود که ما جلوی روزنامه‌های حتی که بدین رو میگیریم، اما این قول هم توسط مجلس زیر پا گذاشته شد و روزنامه‌های حتاک همچنان آزادانه فعالیت می‌کردند و مجلس هم هیچ کاری با اونها نداشت. این بی‌قانونی‌های مجلس باز هم حرف شیخ فضل‌الله نوری رو ثابت کرد که تا غربگراهای نامسلمون تو مجلس هستن نمیشه اقدام مهمی انجام داد و یا باید اونها رو از مجلس اخراج کرد یا عطای مجلس رو به لغاش بخشید. مردم هم که به امید برقراری عدالت قیام کرده بودند، میدیدند که ناامنی در کشور زیاد شده، اجناس روز به روز کمیاب میشن و قبلا اگه فقط شاه ظلم میکرد، الان مجلسی ها و نماینده های غربگرا هم به ظالمین اضافه شده. از همین رو مردم تجمعات گسترده ای رو تشکیل دادن. یکی از بزرگترین این تجمعات اعتراض میدان توپخونه بود که با حضور خودجوش مردم انجام شد. این تجمع توپخونه از جهتی متمایز با سایر تجمعات بود، چون رأس کار اون تجمع علما نبودند و حتی بعضی از الوات و اراذل هم ابتدای تجمع خواستند به تجمع جهت بدن، اما با اصرار مردم علما در این تجمع وارد شدند و یکی از بزرگترین تجمعات علیه مجلس شکل گرفت. در تاریخ مشروطه برای این تجمع میدان توپخانه خیلی حرفای ضد و نقیضی گفته شده، اما چیزی که مسلمه اینه که این تجمع چون ابتداءً خالی از حضور علما بود، شاید بعضی از منکرات ابتدای این تجمع اتفاق افتاده باشد، اما با حضور علما این تجمع آرام شد و خواست مردم واضح و رسا شنیده شد که همگی یک صدا می گفتند ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی خواهیم. بعد از این تجمع شیخ فضل الله نوری در مدرسه مروی تحسنی شکل داد که اون هم با خشونت صدر اعظم و شاه ناتمام بود. صدر اعظم که نماینده شاه در امور اجرایی بود، آب و غذا رو بر شیخ بست و بعد از 3 روز تشنگی شیخ فضل‌الله نوری قول گرفت که اگر مجلس قول بده تعهدات قانونیش رو عمل کنه، من این تحسن رو پایان میدم. و سرانجام با وساطت افراد معتمد این تحسن شیخ هم پایان یافت. اما باز هم مجلس هیچ اقدام عملی برای حفظ دین و جلوگیری از منکرات نمی کرد و هیچ توجهی هم به وظیفه قانونیش که انتخاب مجتهدین برای نظارت قوانین بود انجام نمی داد. همه این موارد و تخلفات مجلس و بدقولی های مکرر مجلس و همچنین بی‌اعتنایی مجلس به قوانین دین باعث شد شیخ فضل الله نوری که تا حالا میخواست با تحسن جلوی مجلس رو بگیره، مطمئن شد که 100 بار دیگه هم تحسن بکنه این مجلس درست بشه نیست و فقط یک سری وعده سر خرمن میده. و بارها و بارها مجلس قولهایی داده بود که حتی یکیش رو هم عملی نکرده بود. حالا که مجلس با فشار غربگراها توجهی به قانون شرع نداشت و مدتها ضد دین و شریعت کار کرده بود، باید از اول دوباره مجلسی تشکیل میشد که به قوانین شرع پایبند باشه. در قسمت بعد توضیح میدیم اثر عمل نکردن مجلس به تعهداتش چی بود و اینکه قانون اساسی و نظارت مجتهدین رو بایکوت کردن باعث شد شیخ فضل الله نوری یک فتوای مهم و تاریخی صادر کنه، فتوایی که تا همین امروز سبب خشم کفار و غربگراها از شیخ فضل الله نوری شده. قسمت بعد هم به زودی تقدیمتون میشه.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir